أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه بزرگواران. جلسه 21 تدریس کتاب خورشید مغرب علامه محمد رضا حکیمی، صفحه 96 به شاپی که من دارم، فصل ششم. در جلسه گذشته گفتیم که انبیاء عظام در کتب آسمانی خودشون و به صورت گفتاری به امت خودشون بشارت منجی و موعود رو دادن. مثلا گفتیم که در فرمایشات حضرت موسی علیه السلام هستش که بشارت حضرت عیسی ابن مریم رو داده، و در فرمایشات حضرت عیسی ابن مریم هستش در انجیل که بشارت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو داده. و خب این که دین یهودی الان داریم و مسیحیتی داریم و اینها، علت و عاملش اینه که نخواستن اون بشارت پیامبر خودشون رو قبول بکنن. یعنی وقتی حضرت عیسی بشارت داده که خاتم الانبیا میخواد بیاد، جمعی از علمای مسیحیت نخواستن بپذیرن، لذا متوقف شدن. مسیحیت الان داریم، متوقف شدن. یهودیت الان داریم. اگه واقعا همون چیزی که انبیاء خودشون میگفت امت و علمایشون تبعیت میکردن، الان غیر دید اسلام، حداقل میشه گفت تو ادیان ابراهیمی فقط ما دین اسلام رو داشتیم، ادیان متعدد نداشتیم. خب حالا ببینین تو بحث بشارت هایی که دادن، منجی هایی که مطرح شده، یک واژه‌ای رو شما می‌بینید که به عنوان پنجم علامه حکیمی آوردن به اسم فارقلیت. این فارقلیت تلفظش هست، فارقلیت هم هست، یعنی هم ری هم ره، هر دوتاش هست اگه سرچ بکنید. فارقلیت هم هست، یعنی بعد ره الف هم داره. هر سه جورش در کتاب‌ها، در مقالات، در فضای مجازی موجوده. خب این فارقلیت معرب کلمه یونانی هاراکلتوسه، یعنی این پاراکلتوس رو عربیش کردن شده فارقلیت. تو یونانی این اسم به عنوان پاراکلتوس بوده. خب این به چه معنیه؟ میگه به معنی تسلی دهندهه، به معنای شفیعه. شفیع یعنی کمک کننده، به معنای راحت آوره. خب عیسی علیه السلام به شاگردان خود وعده داده بود که پدرش یعنی اب، که اقنوم اول است، تسلی دهنده دیگری میفرستد که همواره با آنان خواهد بود و همه چیزا بانان تعلیم خواهد داد. ببینید این در کتاب مقدس قسمت یوحنا آدرسش رو بیان کرده که عیسی ابن مریم به حواریین خودش وعده میده که پدر یعنی خدا از نگاه مسیحیت و این انجیل تحریف شده، پدر یک تسلی دهنده، یک آرامش دهنده، یک شفیع میفرسته، یعنی یک منجی میفرسته. خب اینا یک توضیح من خدمتتون بدم. اقنوم چیه؟ اقنوم از لحاظ لغتی به معنای شخص یا اصل، اصل یا شخص. مسیحیت قائل این که خدا دارای یک ذاته ولی سه اقنوم داره یا سه شخص داره. به اعتبار سه اقنوم داشتن میگن ما قائل به تثلیث هستیم، یعنی پدر و پسر و روح القدس. پدر به تعبیری وقتی که حضرت عیسی میگه همون یهوه رو میاد مطرح میکنه، پسر رو که مطرح میکنه عیسیه. اما اینطوری نیستش که اینها به عنوان یا روح القدس به عنوان خلق حساب بکنه. نه، وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگه عیسی خداست، عیسی خداست در لباس انسانی. یه تناقضه. بین روش توی تأملی بکنیم در باب تثلیث. ما غالب توحیدی این تنها یه خداست و حتی از وجود مقدس خاتم النبیین که اشرف مخلوقات هستش ایشونو بنده خدا میدونیم و افتخار رسول الله به این بوده که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اول میگه عبده بوده و بعد رسوله بوده. اما اینها عیسی رو به عنوان عبد خدا نمیدونن، عیسی رو خود خدا میدونن که به لباس انسانی اومد که انسانها رو نجات داد، به صلیب کشیده شد، گناهان اینها رو خرید و بعداً بعد مسیحیت رو به تحریف بردن که آقا این احکام و شریعت هایی که نسبت به مسیحیت هست اینا هم لازم نیست انجام بدین و یه سری اصول اخلاقی رو در پیش بگیرین و یک شنبه هم برین کلیسا بالاخره راز و نیاز بکنین. حالا ببینین اینجا این از لحاظ عقلی ناسازگاره که یک ذات باشه، سه اقنوم باشه، سه شخص باشه. به اعتبار میگه سه شخص متفاوتن، پدر، پسر، روح القدس، اما میگه یه ذاتن. این محاله، یعنی لحاظ عقلی محاله که تشخص در حینی که ذات در حینی که واحد باشه دارای سه تشخص باشه. این محاله. از من بارها با اینها بحث کردم، خودشون هم گفتن، مقاله خودشون نوشتن، میگن بحث تثلیث مسیحیت یه عقیده عقلی نیست، یه عقیده ایمانیه. یعنی شما باید ایمان بیاری اما با عقل جور در نمیادش. خب چقدر عجیبه که مهمترین اصل یک دینی که دیگه خداشناسی ابتدای دیگه این ضد عقل باشه باید ایمان بیاری. با یک کشیشی که خارج کشور بود من باش صحبت میکردم، یه خانومی بود این جمله رو همش تکرار میکرد، اول ایمان بیار و دیگر هیچ. گفت چرا همش میخوای تثلیث و الاد عقلی تحلیل کنی؟ لازم نیستش. وقتی تو ایمان بیاری به کتاب مقدس، به کتاب مقدس بحث تثلیث اومده، اصلا چرا با عقلت بسنجی؟ تو بنده کتاب خدایی یا بنده عقلتی؟ اون قوا اولا باید روشن بشه یه نوعی خداست، ضد و نقیضاشو چی میگی؟ بعدش هم شما اگه با این عقل به این کتاب رسیدی چطور میشه این کتاب خودش ضد عقل بخواد حرف بزنه؟ اگه عقل بخواد بزنین کنار و شما به چه مبنایی به این کتاب میرسید؟ دور میشه. حالا علیال میخواستم توی قسمت این بحث تثلیث بحث بسیار طولانی هستش، فقط اشاره بکنم که اینجا یعنی اب که اقنوم اول، اب پدر، پسر اقنوم دوم، پسر روح القدس اقنوم سوم. اینا نگاه مسیحیت هستش که بهش میگن تثلیث. خب حالا ببینین ما حالا فعلا میخوام چه کار بکنیم با همین حال و هوای این کتاب مسیحیت بریم جلو. اینجا از عیسی ابن مریم علی نبینا و علی و علیه السلام آورده که اب یعنی اقنوم اول به من عیسی که اقنوم دوم هستم گفت و من به حواریینم گفتم که چی؟ او تسلی دهنده میفرستد، او کسی را میفرستد که حقایق را به مردم تعلیم میدهد، حقایق را نشر میدهد، حقایق را میگستراند. اینو میفرستد. حالا ببینیم میگه برخی از مسیحیان میخواستن این بشارت را که ظهور حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را اعلام میدارد از حقیقت خود منحرف سازن. این بود که آن را به روح القدس تعبیر می کردن. اومدن چه کار کردن؟ اومدن که این بشارتی که تو کتاب مقدسشون هست نسبت به یک تشخصی، نسبت به یک حقیقتی داره بشارت میگه، گفتن خب اگه اینو ما بگیم که پیامبر باید مسیحیت رو رها کنیم بیام مسلمون بشیم، ما چه کار میکنیم؟ میام اینو تعبیر میکنیم یه روح القدسه، بشارت به روح القدس داده. اما در اخبار آثار دیگر کتب سماوی از حضرت موسی و عیسی علیهم السلام محقق و ثابت گردیده که فارقلیت به معنای تسلا دهنده عبارت از خاتم النبیین، یعنی ویژگی های خاتم الانبیا رو بیان کرده. قرآن یه آیه ای هست که میگه جوری تو کتاب های اینها ویژگی های پیامبر توی پیامبر مطرح شده که نه ویژگی های پسران خودشون. چطور وقتی یه نفر ویژگی های فرزند خود تو بگی میتونی تطبیق بدی؟ یعنی در مورد خاتم النبیین به این صورت بود. و بعد اینا رو اومدن کم بگم چیکار کردن، پاکش کردن یا اومدن تغییر معنوی دادن، اینا رو عملا تعبیر کردن به روح القدس. و این بشارت حجتی است بر نبوت آن حضرت. در قرآن کریم نیز این بشارت عیسوی یاد گشته است. در سوره مبارکه صف آیه ششم در این سوره پیامبر اکرم با نام احمد یاد شده. گفتن که فارقلیت به معنای احمده، یعنی ستاینده تر نیز هست. مفسران قرآن احمد را به معنای ستاینده تر گرفتن یا ستایش شده تر، یعنی کسی که از همه بیشتر خدا را ستایش کرده. از حمد گرفته میشه، حمد یعنی ستایش، الحمدلله این ستایش میکنیم خدا را. حالا احمد که میگن افعل و تفضیله، نمیگن عالم اعلم، کامل اکمل. اینجا گفته که بعد احمد رو مطرح کرده، یعنی از همه بیشتر ستایش میکنه. یا کسی که خود بیشتر از همه ستایش شده و محمود و مورد ستایشه، این معنا هم گرفتن که خب از همه بیشتر ستایش شده، خاتم النبیین در بین تمام انبیا از همه بیشتر ستایش شده، خداوند ایشون رو بیشتر از همه ستایش کرده. گفتیم که برخی دیگر از پیامبران پیشین ظهور پیامبر ما را بشارت داده بودند، لیکن چون آخرین پیامبر پیش از ظهور پیامبر اکرم حضرت مسیحه، در قرآن مسیح ذکر شده. کدوم آیه؟ همین صف آیه 6. و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشر، نگاه کنید از اینجا، و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. ترجمه کردن که در نظر آ هنگامی را که عیسی مریم گفت ای اسرائیلیان یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدایم، تورات را که موسی پیش از من آورد قبول دارم، همچنین مژده میدهم که پس از من پیامبری بیاید به نام احمد. و چون این پیامبر یعنی احمد آمد و دلایل آشکار آورد، نپذیرفتند، گفتن اینها سحر است و جادو. گزارش میده قرآن، میگه حضرت عیسی وقتی اومد بین امتش گفت من موسی رو قبول دارم، من تورات رو قبول دارم و من برای هدایت شما اومدم و من شما رو بشارت میدم به احمد. قرآن گزارش میده، اما وقتی احمد ظهور کرد، احمد مبعوث شد، گفتن این سحر آشکاری داره، این اهل کتاب جمعیتی پذیرفتن، جمعیتی نپذیرفتن. گفتن این معجزاتی که دیدن، گفتن این جادو داره میکنه، اینا معجزه نیستش، نخواستن قبول میکنن. یک گزارشی که تو قرآن آورد. این آیه مبارک به صراحت و روشنی وجود بشارت را در انجیل اعلام میکند. طبق این آیه مبارک عیسی علیه السلام که حد وسط میان موسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، از سوی نام تورات را به زبان می آورم و از سوی آمدن پیامبر اکرم را با ذکر نام احمد بشارت می ده. و اگر چنین بشارتی در کتب تحریف نیافته مسیحیت نبود، نصارای معاصر پیامبر که با وی درگیری های شدید داشتن می گفتن این آیه درست نیست و چنین اشارات و بشارتی در کتاب های ما نیست. قرآن وقتی نازل میشه، این عبارت در ارتباط با احمد در انجیل خودشون موجود بوده. اگر هم میامونن قرآن میاد میگه تحدی طلبی، میگه که اگه من میگم معجزه، اگه شما میگی معجزه نیست، به مثل آزل قرآن بیانین. اگه میگی معجزه نیست، این کتاب هیچ گونه اختلافی توش نیست، هیچ گونه ضد و نقیضی تو اینا وجود نداره. خب پس این نشون میده که چون اختلاف و نادرستی نیستش، این خب طبیعتاً نهایی خداست. حالا ببینیم میگه که اگه چنانچه این بشارتی که اومده واقعاً در قرآن نباشه، این بهترین دلیل بود که مسیحا بگن دیدی قرآن داره دروغ میگه، یعنی این انجیل که دست ما هستش اصلا چه این عبارتی نیست و همچه کاری نکردن. اومدن چه کار کردن؟ اومدن مصادیقش رو عوض کردن، اون چیزی که به عنوان فارقلیته، اون عباراتی که دلالت بر منجی میکنه، تطبیق دادن روح با روح القدس، نخواستن بپذیرن، ولی خب عبارت بوده. ولی بعدا اومدن چه کار کردن؟ هی کمش کردن، هی تغییراتی دادن و به این صورت در اومد. خب لیکن چنین نکردن چون میسور نبود و هموارد راه های دیگر به دشمنی و معارضه با نجات دهنده پرداختن. گفتن مانی نگاه بکنیم، من توضیح بدم. مانی فردی بودش که خودشو فرستاده خدا میدانست، خودشو پیغمبر میدانست، رئیس آیین مانوی ها. این مال چه سالی بود؟ این مال 274 میلادی یا 277 میلادی، مرگش یا 274 میلادی بوده یا 277، فرقی نمیکنه، 3 سال بوده. خب شما نگاه کنید تا زمان خاتم الانبیا خیلیه که ایشان مبعوث شدن، اما نکته سر این که این فارقلیت اونقدر بحثش مطرح بوده، داغ بوده، تو انجیل بوده، تو کتاب مقدس بوده، که وقتی مانی میاد میگه که مسیح ثانی منم، اون فارقلیت منم. ممکنه من بگم نه فارقلیت نیست، میگیم آقا هنوز پیامبر مبعوث نشده، بحث فارقلیت مطرح شده، بحث منجی، بحث کسی که بشارت میده، کسی که تسلی میده مطرح شده. خب حالا این فارقلیت مانی وقتی میادش میگه مسیح ثانی منم، اون کسی که بشارت داده شده فارقلیت منم، که مسیح ظهور او رو وعده داده و او دیانت نجات بخش را به جهان آورده است. از این سخن معلوم می شود که مسئله موعودی که مسیح آمدن او را وعده داده بوده است، چنان در آن روزگاران مسلم بوده که آن موعود را مسیح ثانی می خواندند و همین مشهور و مسلم بودن سبب می شده است تا مانی به آن استناد و آن را استفاده کنند. ممکنه بگین آی فارقلیت شما مسلمان ها در آوردی، میگه فارقلیت ما در آوردیم، شما ببینید همین رئیس مانویان، کتاب های مانی، کتاب های مسلک مانی که الان موجودم هستش و در تاریخ ادیان آورده مانویان. ببینید خود همین مانی که سالها قبل از این که پیامبر مبعوث بشه آمده گفته فارقلیت منم، مسیح ثانی منم. پس حضرت مسیح صراحتاً در مورد فارقلیت صحبت کرده، در مورد منجی صحبت کرده و خب این هم گفته مصداقش من. نکته دیگه، وضعیت این گونه بوده که خود ائمه معصومین، چون آقا امام رضا علیه السلام در مجلسی که مأمونم حضور داشته، خب افراد مختلفی رو میارن که با حضرت رضا بحث بکنن، مسیحی ها میان، یهودی ها میان، حضرت رضا با کتاب های خودشون بهشون احتجاج میکنه در مقابل مأمون. و این تو احتجاج مرحوم شیخ طبرسی، خیلی این احتجاجات حضرت رضا علیه السلام قوقایه و عیون اخبار و رضای شیخ صدوق این ماجراها آورده و گزارش دادن که آقای مناظرات به چه صورت بوده، استناد به کتاب‌های خودشون کردن. حالا یه نمونه رو معلوم علامه حکیمی اینجا آورده که امام ابوالحسن رضا علیه السلام و استشهاد به انجیل. میگه حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام نیز در مناظراتی که با عالمان مسیحی روزگار خیش کرد، بر پایه استناد به انجیل که در آن روزگار کمتر دستخوش تحریف شده بود و حافظانی نیز داشت، وجود بشارت به ظهور پیامبر اکرم و خبر آمدن او را در دین عیسی و به زبان وی مدلل داشت. خوب است در اینجا این بشارت را بیاوریم. عبارتی که میاره میگه در ترجمه تفسیر طبری که یه تفسیر قدیمی هست، شرح بشارت عیسی مسیح علیه السلام با نثر زیبا و شیرین آن روزگار چنین آمده. ببینید تفسیر طبری به زبان عربیه، ترجمه شده این در سالها قبل، یعنی چی؟ در زمان منصور ابن نوح، در زمان سلطنت منصور ابن نوح، که خود این منصور ابن نوح دستور میده آقا این تفسیر طبری رو ترجمه کنیم به فارسی. مال چه دورانی بوده؟ در نیمه دوم، در نیمه دوم قرن چهارم هجری، یعنی شاید بیش از 1000 سال پیش، به وسیله علما و فقرا و فقهای ماورالنهر از عربی به فارسی ترجمه میشه به دستور چی؟ سلطان اون زمان منصور ابن نوح. این ترجمه رو اینجا عیناً آورده، یعنی ترجمه متن عربی که مربوط به 1000 سال پیشه. حالا اینو میخونیم چون بیانش به بعضی جاهاش به از این لغت ها مربوط به اون عصر بوده، اون جایی که ترجمه و توضیح بخواد من توضیح میدم خدمتتون. و عیسی علیه السلام از هجرت باز آمد و خلقان را آیت ها بنمود، یعنی به مخلوقات نشانه هایی نشان داد، یعنی معجزاتی نشون داد. اینجا آیت به معنای نشانه، آیات میگن که آیاتی که انبیا میارن، یا آیتی که انبیا میارن که هم در قرآن در حدیثه، اینجا به معنی معجزه میاد، این نشانه هایی آیاتی معجزاتی نشان داد و مرده را زنده گردانند. ببینید معجزات حضرت عیسی ابن مریم، اینکه مرده زنده میکردند، حتی مرده ای که مثلا فرض کنین تو قبرستان بوده سالها خاکش کردن، ضربه ای میده قم به اذن الله بلند شو، خاک ها میرفت کنار به اذن الله زنده میشه، که همین معجزه زنده کردن مردگان از نبی مکرم است، از امیر المومنین، تک تک معصومین من دیدم، قریب به اتفاق میکنم، از تک تک معصومین من زنده کردن مردگان رو دیدم. یعنی مرده فقط در ارتباط با حضرت عیسی ابن مریم نبوده، اما خب بالاخره معجزه چون به تناسب زمانه، مثلا ببینید در زمان حضرت موسی چون سحر و جادو پیشرفت کرده بود و علمایی که دارای سحر و جادو بودن اینها بزرگ بودن در بین مردم، این علمایی که اومدن مبارزه طلبی کردن، مبارزه کردن با حضرت موسی، اینا همه ساحران قدری بودن که تو دربار از دربار فرعون حمایت میشدن و حقوق میگرفتن. خب وقتی خدا پیامبری رو بخواد بفرسته به تناسب اون دوران میفرسته، میبینه آقا سحر و جادو پیشرفت کرده، تناسب که میاد حضرت موسی میاد چون اون عصای خوش میندازه اجدام میشه، تمام سحر اینا رو میبله، این مار این اجدام میبله. در مورد حضرت عیسی، در زمان از عیسی طب خیلی پیشرفت کرده بود، جالینوس در زمان از عیسی بوده، قدرترین طبیب ها در زمان از عیسی بودن. خب آقا میاد اون موقع طبیب هایی میومدن مریض هایی که قبلا صعب العلاج بوده درمون میکردن، خب عجیب بوده دیگه، مردم طبیب ها رو به عنوان بزرگان خودشون میدونستن، به اینا احترام میذاشتن. حالا وقتی حضرت عیسی میخواد بیاد چیکار میکنه؟ معجزه توی تناسبه، میگه آقا تو بره تو بیماریایی رو اومدی خوب بکنی که مثلا 20 سال پیش 100 سال پیش مردم نمیدونستن و میمردن، حالا بیا مرده زنده کن. یا مثلا در معجزات حضرت عیسی ابن مریم بوده، طرف کور مادرزاد بود، حتی یک جوری بود که گودی چشم نداشت، یه مقدار خاک برمی‌داشت با آب دهانش ممزوج میکرد میذاش اینجا، تبدیل به چشم شد، چشمش بینا میشد، یعنی معجزات از عیسی، یا مرده زنده میکرد. خب بس اینجا ببینید میگه که عیسی میان خلق آمد، آیاتی آورد، خب از جمله چی؟ مرده زنده کردن بود. و از گل صورت مرغی بکرد، یعنی میومد آقا یک تیکه گل و همیدار به شکل مرغی در میبود، مثل خمیر بازی گل رست مثلا مردنیم به شکل یک خمیری در بیارید، بعد آقا چیکار کن؟ اشاره بکنی زنده بشه. یعنی معجزات از مسیح بود.
و بدان مرغ اندر دمید و زنده گشت و به فرمان خدای عزوجل و بپرید. و خدای عزوجل او را انجیل فرستاد از آسمان و اهل بیت المقدس یا بیت المقدس، ظاهرا بیت المقدس نیست، صحیحش بیت المقدس اونطور که خاطرم هست، ولی معمولا میگن بیت المقدس، یعنی یه غلط مشهوره، حالا هر کدوم روی مهم نیستش. میخوام میگم و اهل بیت المقدس میگفتن که او این همه به جادوی همی کند. یعنی باز همون موقع هم چیکار میکردن؟ حضرت عیسی میومده مرده زنده میکرده، یه گلو چه شکل مرغ در میآورده، پنده در میآورده زنده میکرده، بعد میگه اینا جادو داره میکنه، جادوگره مثلا. پس عیسی را از ایشان اندوه آمد و برخاست. دل حضرت عیسی گرفت که آه چه مردم معاندی این شما، من خدا فرستاده که شما هدایت بکنه، همین جادو داره میکنه. و از شهر بیرون آمد و بر گروهی گازران، ببینیم گازران همین حواریینه، او عبارت اون موقع این عبارت رو استعمال میکنن تو فارسی، گازران یعنی همه اصحاب از مسیح که بجرمون حواریون. و از شهر بیرون اومد و بر گروهی گازران که جامه همی شستن بگذشت. دید های حواریین نشستن دارن چیکار میکنن؟ لباساشونو میشورن. پس ببینید اون موقع مردم لباس میشستن، زنا هم میشستن، الان نه زنا هم لباس میشورن نه مردا، چی میشوره؟ لباس شویه میشوره. مثال میزنم. خب و مر آن گازران را گفت که میگه حضرت مسیح بین گازران که اینا بنده های خدا مشغول لباس بودن، بهشون گفت که من هجرت خواهم کرد، من بابا از اینجا خارج میشم، اینا که تو بیت المقدس هستن این آقا رو گفتم من جادوگرم، من طرف خدا آمدن، دل من اندوه گرفت، قصه گرفت که آقا اینا اینقدر آدم های معاندی هم. و به نزدیک خدای عزوجل میروم چنانچه پیغامبران دیگر کردن. میگه من به پناه خدا میرم، من میرم که تقرب به خدا پیدا میکنم، اینا به حرف ما گوش نمیدن. و از آن گازران 12 تن به او برفتن. حالا ببینین گازران جمعیتی بوده که 12 تا اینا دیده حوارین بودن، لذا تو روایات زیادی داره، این روایت رو من از تو شیعه دیدم، تو سنی دیدم شیعه زیاده، که فرمودن که تعداد اوصیای پیامبر به اندازه تعداد حواریین عیسی ابن مریم 12 تا، اونها هم 12 تا بودن. و از آن گازران 12 تن با او برفتن و آن حواریین بودن. پس ببینید اینو یه تصحیحش بکنم، گازران اینن حواریین نبودن، گازران یک جمعیتی بودن، آدمای پاک و خوبی بودن که 12 از این گازران وقتی خارج شدن اینا شدن همه حواریین به تعبیری. و حواری به تازی گازر باشد. البته اینجا که اینو گفته لغتن اول توضیحی که من دادم درسته، پس گازران وقتی گازر به معنای حواری باشه، گازران یعنی حواریین. الان ایو حال میخواد بگیم حضرت عیسی، ببینیم مطلب اینو میخواد بگه، حضرت عیسی دلش گرفت، دیدی عده دارن لباس میشورن، اومد گوه آقا اینا دل ما رو شکستن و دل ما گرفتیشو، من میرم به پناه خدا، اینا آدم های معاندی هستن، 12 گازران اومدن دوربر حضرت عیسی رو گرفتن، اونا ما با توییم. خب حالا چیکار میکنه؟ اشاره میکنه به قرآن، صف آیه 14، لأنه یحور الثياب، یعنی که سپید کند جامه، چنان که گفت عزوجل کما قال عیسی ابن مریم للحواریین. خب من انصار الالله، قال الحواریون نحن انصار الله، چنان که حضرت عیسی ابن مریم گازران را کیست یاری دهنده من سوی خدا در راه خدا و حرکت به سوی خدا و نشر دین خدای عزوجل؟ گفتن گازران ماییم یاری دهنده تو سوی خدای عزوجل. حواریین اون هم گفت اینا ما محافظ و مثل تو میخوام سرسپردگی نسبت به تو داشته باشیم و میخوام دفاع بکنیم از دین خدا. پس چون این حواریان را با او برفتن خلقی نیست بر او گرد آمدن. این حواریین که آمدن مسیح هم که اومد، مسیح تنها نمون، جمعیتی دورشون رو گرفتن و بدان بیابان اندلس اندر شدن. آمدن چگاه کردن؟ در بیابان اندلس ساکن شدن و نانی و توشهی نداشتن. خب حالا چگاه ببونه؟ غذا نداشتن. خدای عز و جل ایشان را خانی فرستاد. خان یعنی سفره، یعنی مائده، مائده آسمانی فرستاد، که این مائده برای بنی اسرائیل نسبت به قوم موسی هم بوده. حالا ماجرا داره و ایشان گفتن که این جادوه، یعنی میخواد خدا اینا را امتحان بکنه. تو بیابون دارن تلف میشن، تو اندلس قضا ندارم، حضرت عیسی عنایتی میکنه، معجزه‌ای میکنه، به اذن الله قضا ندارم. ها بس جادو کردی، بعد یا خدا اومده این کارو کرده دینش محکم بکنه. گاهی اوقات بعضی خیرات برای بعضی اصلا کلا از دین اینا رو برمیگردونه. جنبه خیلی مهمه، فهم خیلی مهمه. تا قبلش دنبال مسیح بودن، همین که میاد بهشون مائده آسمانی میره میگه عجب جادویی کردی. این جادوست که در بیابانی چنین خانی، چنین یعنی چنین سفره و مائده‌ای پدیدار آورد. پس حق تعالی ایشان را مسخ گردانید و از صورت مردم بگردانید. مسخ تبدیل به حیوان میشه، در مورد قوم بنی اسرائیل بوده. اینا هم مثلا چطور میشن؟ پیامبر میان نفرین میکنه، تبدیل میشن به میمون. شب میخوابن، صبح میبینن اه؟ میگه میمون، میگه من میمون، همه را میمونیم که با همه آبه میمونیم که. و جالبیه کسانی که مسخ میشن سه روز بیشتر زنده نیستن، چون بعضی در ادیان میگن آها همین میمونا که نیستن، اینا از نسل عمونان که مسخ شدن. یا مثلا این کلبسه‌ای که مشهدیان میگن مارمولکی که هستش مسخ میشدن، به شکل مارمولک هم بوده که مسخ میشن. اینا از نسل اونا بودن که نه، اینا از نسل اونها نیست. کسی که مسخ میشه سه روز بیشتر زنده نمونه، دنیا میره. اما خدا میخواد نشون بده و بقیه ببینن، عبرت بشه که آقا اینهایی که اومدن پیامبر خدا عیسی ابن مریم رو به عنوان جادوگر دونستن و این همه بینات از ایشان دیدن، اینا رو خداوند مسخ کرد و بعد سه روزم از بین رفتن، کافر شدن به پیامبر خدا.
میگم اگه خدا مثلا عقل بیشتری به اینم داد شاید پیامبر قبول بکنه.
به این نکته سر اینه که خدا
اینجوریه که
برای خدا خودش عقل اینا کم داده. خب اگه خدا بهشون عقل کم داده و اینا رو مسخش کرده، خدا ظلم کرده. همه اول اون ظلم کرده، نه، اینا اتمام حجت بهشون شده. اولا همه اینها تبدیل به بوزینه نشدن، مسخ نشدن، کسایی بودن بودن ولی معجزه الهی، ایمانشون قوی تر شد. پس چی شد؟ اینها آمده لچ کردن، معاند بودن، تو دلشون شک و شبهه، نخواستن قبول بکنن، مرض داشتن، قرض و مرض داشتن. شما نگاه کنید، من نمونه های بهتون میگم، افراد که قرض و مرض داشتن اینا فقط نبودن. شما ماجرای شق القمر که یک بحث بسیار قوی تاریخی است که شیعه آورده، سنی هم آورده، که از معجزات نبی مکرم اسلامه، که آقا جمعی اومدن پیش پیامبر و در قرآن هم اشاره شده. جمعی اومدن محضر پیامبر اکرم، گفتن اون دوم میگه پیامبری فرستاده خدا. این گفت بله. گفت من معجزه ای میگیم، جبرئیل نازل میشه، میگه خدای شما میگه هر معجزه ای که گفتن قبول کن. میگه خب چیه معجزه؟ میگه همین ماهو دو قسمت کن، ماهو دو نیم کن. خب پیامبر اشاره میکنه و ماه دو نیم میشه. دو نیم میشه، اینا هم دیگه نگاه میکنن میگن چشمندیه، شاید در واقع ماه دو نیم نشده، به ما اینطوری داره جلومون میشه، حاله اینجوری میگه چشمندیه. حالا دوباره دو نیم رو به هم بچسبون. دوباره پیامبر اشاره میکنه دو نیم ماه به هم بچسبون. میگه نه نشد، دوباره جدا کن. باز پیامبر اشاره میکنه دوباره اینا جدا کن، دوباره بچسبون. دوباره پیامبر اینا رو میچسبونه. مگه ایمان میارن؟ ایمان نمیارن. میگن دوستان ما که در یمن بودن، بذار بیام گزارش بدم ببینم اونجا ماه دو نیم دیدن و نمیدن، میان گزارش میدن ماه دو نیم دیدن، بعدم ایمان نمیارن. آقا اینقدر آدم معاند چی دیگه؟ یک کتابی من نوشتم که دعا بکنین و زود میتونم چاپش بکنم. این کتاب ما 10 سال پیش نوشتیم 90% کامل، 10% در مورد دو تا معجزه پیامبره، رد و شمس، شق و القمر، مفصل تحقیق کردم، اثبات تواترش کردم، منابع شیعه سنی معتبر اینها رو گزارش کردم، حتی از منابع غیر اسلامی آوردم اونجا ذکر کردم که تو چین یه معبدی رو کشف میکنن که این معبد موجوده، یه معبد باستانی بوده، تو دهانه این معبد روی سنگ حکاکی شده، این معبد سالی ساخته شد که ماه به دو نیم تقسیم شده. این مطلب هم آوردم، حتی اونم استناد کردم. آقا تو چین در زمان پیامبر تاریخش رو نگاه بکنی، آقا اینجا اومدن این معبد ما سالی ساختیم که به دو نیم تقسیم شده. خب این اناد میخوام بگم فقط در زمان حضرت موسی و حضرت عیسی نه، افراد قرض و مرض دارن نمیخوان قبول بکنن، الان هم هستن تو فضای مجازی، شاید شما چه حقیقی چه مجازی خیال داره، اصلا طرف لچ کرده، اصلا تو هر چی نگی نمیخواد حرف تو رو قبول بکنه. یه چیزی میشه شما بگم، گاهی اوقات بعضی افراد تصمیم میگیرن حرف شما رو قبول نکنن، تصمیم میگیرن هر چیزی مقابل حرفشون باشه بزنن کلا، تصمیم میگه لچ کنه. آدم لچوش که کم نداریم که. آقا اگه بینجا بده دو دوتا بگی چهارتا، بگی نده داشت پنجتا، قبول نمیکنه پنجتا، بگو چهارتا بگه پنجتا، اون چیکار باید بکنه؟ اینا تو درونشون وقتی قرض و مرض دارن خداوند اینها رو عذاب میکنه. اگه واقعا این نفر برای جان افتاده باشه، یک فرد منگولی باشه، فرد بکنیم مشکل فکری و عقلی باشه، خب اونو که عذابش رو میکنه که، عقلش موجود منگولی بنده خدا، عقلش ناقصه، عذابش رو میکنه که. خب پس اینا محو شدن و عیسی علیه السلام از آن هجرت بازگشت و خلقان را پیدا شد. خب وقتی حضرت عیسی برگشت و جمعی دور حضرت عیسی رو گرفتن که او پیامبر خداست و انجیل برایشان خوان، خدای عزوجل حدیث پیغامبر ما محمد صلوات الله و سلامه علیه اندر انجیل پیدا کرده بود. یعنی آمد در همین انجیلی که فرستاد اینها هم ایشان رو به عنوان پیامبر که انتخاب کردن، در همین کتاب مقدس حضرت رضا داره میگه اینو، در همین کتاب مقدس چی بود؟ صحبت بشارت رسول الله. پس عیسی علیه السلام آن انجیل برخاند که خدای عزوجل مرا به سوی بنی اسرائیل فرستاده است به پیغامبری، و همه پیغامبران که پیش از من بودند همه راستگوی بودند، و آن کتاب ها که خدای عزوجل به دیشان فرستاد و شریعت ها که بنهاد از عهد آدم تا وقت موسی همه راسته. پس بشارت داد ایشان را که پس از من پیغامبری بیرون آید از عرب، نام او احمد، و چون بیرون آید مردمان او را جادو خوانند و او را به راست ندارند، یعنی میگن دروغ داره میگه، جادوگره، و به انجیل اندر همچنین پیدا کرده بود. اینجا دو گفته این مطالب را آشکارا در انجیل گفته بود. یعنی پس از عیسی علیه السلام انجیل به دست آن حواریین افتاد و این قصه به گفته آمده است. پس چون پیغامبر ما بیرون آمد، نام پیغامبر ما از انجیل بگردانیدن و با آن جهودان یکی شدن. اما من چیکار کردن؟ حذفش کردن. تو اگه قبول میکنم باید سرسپردگی نسبت به رسول الله داشته باشه، گفتن چیکار کنیم؟ قسمت جداش برش داریم پاکش میکنیم، قسمتش اضافه. مثل چی؟ مثل جهودان، مثل یهودیا. بشارت ها در تورات برای حضرت عیسی ابن مریم بود، سختشون اومد سرسپردگی نسبت به عیسی پیدا اومد، قسمتش حذفش کنیم. آری به انجیل اندر است، یعنی داخل انجیل هست که پیغامبری از عرب بیرون آید، ولی که این محمد نه آن پیغامبر است. نخواستن قبول بکنن. کجا؟ ترجمه تفسیر طبری جلد 7 صفحه 1867 تا 1869 چامپ انتشارات توس سال تهران 1356 هجری شمسی. خب حالا بریم سر چی؟ سر موعود آخرین. این هایی که گفتیم در مورد کل بشارت ها و منجی هایی که مطرح شده و در کتاب تورات اومده، در کتاب انجیل اومده، در مورد حضرت عیسی اومده، در مورد حضرت محمد اومده و خب ما نخواستن قبول بکنه. حالا اون موعود آخری، در مورد حضرت مهدی میخوام صحبت بکنه. اون کسی که علاوه بر اینکه مسیحیت عیسی گزارش داده که رسول الله میاد، صحبت از اون منجی نهایی هم کرده، موسی علیه السلام گفته که عیسی میاد، اشارت به اون منجی آخر هم کرده. همه انبیا اشارت به اون منجی آخر کردن، در روایات داریم همه اشاره کردن که آقا این کسی خواهد آمد، نتیجه جهان عدل و داد میشه، اون گزارش رو داده. موعود آخرین. خوب دیدیم که مسئله موعود در کتاب‌های پیامبران مطرح بوده است. این موعود در مواردی پیامبر بعدی بوده که پیامبران پیشین بشارت و وعده ظهور او را می‌دادند. پیامبر اسلام خود به عنوان پیامبر آخرالزمان و نجات دهنده شفیع و خاتم پیامبران فارقلیت و غیره در نزد پیشینیان موعود بوده. بشارت های بسیاری هست که همه درباره طلوع نیر اعظم اسلام و ظهور طلعت اقدس محمدی است. یعنی اینا تو کتاب ها در مورد رسول الله گزارش شده. لیکن در سرتاسر بشارت ها و اشارت های پیشینیان که از پیامبران و دیگر دانایان و فرزانگان رسیده است، همواره سخنی درباره موعود آخرین و موعود آخرالزمان گفته شده. این سخنان و اشارات و این وعده ها و بشارت ها بشارات چنانچه در فصل چهارم به اندکی از آن اشاره کردیم، همه و همه ناظر به قیام الهی آخرالزمان و حکومت بشری جهانی مثلی است که در پایان ادوار نبوات و در امتداد جریان دین اسلام از داخل اسلام ظهور خواهد کرد. یعنی پایان دوران انبیا و در امتداد جریان دین اسلام. این است که هرگاه موعود گفته شود، منظور موعود نهایی و منتظر آخرین است. دیگه الان وقتی صحبت از موعود میشه، دیگه اون وعده هایی که نسبت به انبیا قبلی داده شده اومدن. رسول الله اومد، حضرت موسی اومد، حضرت عیسی اومد، تموم شد. الان موعودی که داریم مطرح میکنیم، همه اون موعود نهایی، اون موعود آخرالزمانی رو میطلبن. از این موعود چنانچه گذشت، در دیانتهای قدیم تعبیرهایی شده و هر کدام به عنوانی از او یاد کردن. همچنین نشانه ها و خصوصیاتی نیز از او، جد او، آیین او، علائم ظهور و وقایع پس از ظهور او در آثار کهن آمده است و در دین اسلام به صورت کاملا مشخص و با نام و نشان معین معرفی گرده. تمام انبیا گفتیم که تمام انبیا اشاره میکنن که موعودی منجی خواهد آمد. هر کسی موعود و منجی رو یک فردی میدونه، شخصی رو معرفی میکنه، اما نتیجه یکیه. یعنی میان چه کار میکنن؟ تمام اینها میان عدالت رو برقرار میکنن. میان چه کار میکنن؟ میان مردم رو سمت عقل گرایی میارن. میان چه کار میکنن؟ میان ریشه ظلم رو میکنن. میان چه کار میکنن؟ میان علم رو ترویج میدن. میان چه کار میکنن؟ میان خوبی ها رو در بین مردم نشر میدن. در عمل کرد، در نتیجه‌ای که این موعودها در ادیانه، نتیجهشون یکیه، کارشون یکیه، حالا ولی اسمشون متفاوته. هشت، ذکر مشخصات. موعودی که از روزگاران قدیم مطرح بوده است، هنگامی که به اسلام میرسد کیفیت خاص پیدا میکنند. توضیح مطلب چنان است که در جای دیگر نوشتم، بشاراتی که در آثار پیش از اسلام است دو نوعه: بشارات مربوط به آمدن پیامبر اسلام و بشارات مربوط به خروج موعود در آخر الزمان، یعنی مهدی. دو جور بشارات، یکی رسول الله میاد، یکی موعود آخر الزمانی میاد. داستان این چنین است تا میرسیم به اسلام. در اسلام مسئله مهدی با مشخصات کامل بیان شده، زیرا که اسلام آخرین دین آسمانی است و آن موعود بزرگ و نهایی از اسلام است. از این رو لازم بوده که در این آیین آخرین و دین واپسین خصوصیات وی ذکر شود و به اشارات و بشارات پیشینیان بسنده نگردد. در کتب انبیا اومده، مفصل نیامده. چرا؟ چون باید خاتم النبیین بیاد، ضرورت داره که رسول الله باید بیاد، بعدن اون منجی آخر زمانی بیاد. اما چرا در دین اسلام مفصل اومده؟ به خاطر اینکه مردم باید مصداقش رو تشخیص بدن، به خاطر اینکه در همین زمانی که موعود میخواد بیاد، در همین زمانی که حضرت مهدی میخواد بیاد، این منجی آخر زمانی در بین بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی، بعد حضرت موسی، بعد حضرت عیسی بنا نبوده بیاد. اگر هم بشارت دادن، بشارت به فارغلیت دادن، به رسول الله دادن، و بعد گفتن در امتداد رسول الله مثلا از اوصیای ایشان حضرت بقیت الله مثلا میان، مفصل گفته نشده، به خاطر که اونقدر کارایی برای مردم نداشته که بخوان منتظرش بشه، چون خاطر اینکه بخواد ظهور بکنه، بنا نبوده. اصلا تقدیر خداوند نبوده که در امتهای حضرت موسی و حضرت عیسی بعد وفاتشون تا قبل خاتم الانبیا حضرت صاحب زمان ظهور بکنه، بنابراین نبوده. اما الان بلایی که هر آن ممکنه امام زمان تشریف بیانن، هر آن ممکنه که یه نفر ادعای مهدویت بکنه. خب اینجا باید خصوصیات گسترده توضیح داده بشه، مردم باید آماده باشن، وقتی امامشون میاد باید جوری آمادگی داشته باشن که در خدمت امامشون باشن. در مورد بعد از موسی امامشون اصلا این حضرت صاحب زمان بنا نبوده بیاد، لذا الان گسترش داده شده، علائمش توضیح داده شده، شمایل ایشان توضیح داده شده، روش و منش ایشان توضیح داده شده. لذا خب طبیعتش اینه که تو دین اسلام از همه بیشتر در مورد حضرت مهدی بخواد مطلب بیان بشه. خب این است که در اسلام خصوصیات مهدی تعیین شده است: شمایل، پدر، مادر، سلسله نسب تا پیامبر، چگونگی ظهور، چگونگی تشکیل حکومت الهی، عدالت آفاقی، عدالت انفسی. عدالت انفسی یعنی عدالت درونی، آفاقی یعنی بیرونی، یعنی هم نسبت به جهان، هم نسبت به درون، هم سابجکتیو هم ابجکتیو. ابجکتیو بیرونیه، سابجکتیو درونیه. و جریان قضاوت و مسائل کار و اقتصاد زمان مهدی علیه السلام، همه و همه در مآخذ اسلامی اهم از سنی و شیعه آمده است. بنابراین به دلایلی که در زیر یاد می شود بایست مشخصات دقیق مهدی در اسلام ذکر می گه. چرا اینقدر در مورد امام زمان گفتن آقا بذار بیادش و تکلیف مشخص بشه؟ چرا اینقدر توضیح شدن؟ چرا تک تک انبیا گفتن، خود خاتم النبیین گفته، تک تک اوصیا، حضرت امیر، امام حسن، امام حسین، چون همه در مورد مهدی صحبت کردن، ویژیا رو گفتن. چرا؟ علامه حکیمی دلیل میاره چرا اینقدر زیاد گفته شده، ریزکاری ها گفته شده. میگه یک، چون اسلام آخرین دین آسمانی است، باید در آن همه حقایق و واقعیات و همه حوادث مهمی که پیش از قیام قیامت در رابطه با دین و هدایت اتفاق میافتد بیان شود. و چون مهدی و ظهور او یکی از حقایق بزرگ و واقعیات مهم است، لازم از در دین آخرین همه چیز درباره او گفته شود. ببینید من یه نکته رو اینجا خدمتون عرض بکنم. دین یکیه، دین اسلامه. یعنی ممکنه شما سوال بکنید دین حضرت موسی چی بوده؟ اسلام. دین حضرت عیسی چی بوده؟ اسلام. اسلام یعنی تسلیم، تسلیم در مقابل یک نفر خدا، یک حقیقت. لذا تو قرآن میگه که اصلا هیچ دینی غیر از اسلام پذیرفته نمیشه. دین اسلام بوده، اسلام یعنی تسلیم. لذا دین از ابراهیم دین اسلام بوده. دین یکیه، شریعت ها متفاوته. شریعت به اقتضای همینطور که فهمیدیم عقل مردم او زمانه، به اقتضای زمانی که هستش، موقعیتی که هستش، شرایطی که هست، شرایط متفاوته. البته شرایط متفاوته بی معنی نیست که حالا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه، اما تفاوت‌هایی با هم دیگه داشته. مثلا ببینید شریعت حضرت موسی یه شریعتی بوده، شریعت حضرت ابراهیم یک شریعت بوده، اما وقتی رسول الله میاد شریعتی رو ارائه میده که دیگه مردم نباید تابع اون شریعت تا باشن. چرا؟ اون چیزایی مشترکه که عمل میکنن هیچی، اون چیزایی که متفاوت بوده ولو اینکه در دین حضرت موسی یا حضرت عیسی هیچ تحریفی هم نشده باشه اون کارو میکردن، اگه رسول الله میگه شریعت من اینطوریه بعد سرسپردگی نسبت به شریعت آخر داشته باشه. لذا شرایط متفاوت بوده، شرایط به اقتضای زمان بوده. لذا شریعت حضرت موسی مثلا به عنوان نمونه میخوام مثال بزنم، حرف زیاد داریم، مثلا ما تو شریعت های قبلی نماز سه رکعتی چهار رکعتی نداشتیم، نماز داشتیم ها، نماز هم دو رکعتی بود. ما مثلا داشتیم تو شریعت های قبلی، شما نگاه میکنی که در ارتباط با حضرت یعقوب نگاه میکنی، شما میتونستی در آن واحد با دو تا خواهر ازدواج بکنی، بوده همچی چیزی. یعنی چگاه میکنه یه مرد میومده دو تا خواهر رو با هم میگرفته، اما الان چی؟ الان نمیتونی این کار رو بکنی، باید اون خواهره بمیره یا جدا بشه، شما بتونی با اون خواهره ازدواج بکنی. تو شریعت اسلام اومد تغییر پیدا کرد. از این نمونه ها ما زیاد داریم، حالا به اختزا و به مسائل مختلفی که بوده. این یه نکته. نکته دوم، چون عقل ها رشد پیدا میکنه، هرچی میریم جلو پیشرفته میشن، طبیعتا هر شریعت هم هی کامل تر میشده. شما حتی نگاه کنید در مورد اسلام، یهو نیومدن بگن که خانوم ها حجاب داشته باشه، یهو مثلا پیامبر به خانوم ها میتونه راحت بشه یهو چادر رو سری سرت، نه، یه مدتی گذشته یکی یکی حکم میومده. اینا همینطور آروم آروم قبول بکنن. در اسلام نیومدن همون اول بگن آقا شراب مثلا، نه، گفتن آقا شراب حتی منو کم کم اومده حکم حرمت شراب و علنی کردن، مطرح کردن. از من اینکه احکام اسلام به صورت تدریجی اومده، اول گفتن آقا قولو لا اله الا الله تفلو، اول بگو که لا اله الا الله تا رستگار بشی، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، در مسلمون شده اونجا راحت و مسلمون بودی. بعد دیگه کم کم راه نمازم بخون، روزم بگی، خمسم بده، زکاتم داشته، جهادم بیا برو به جنگ، امر به معروف نهی از منکر، احکام مثلا. یعنی عرض من دیگه همون شریعت هم یهو نیمده، کم کم زمین سازی شده یهو واجه. یعنی من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، این روش تربیتیه که خدا به کار برده. شما یه جوون رو که بخوای هدایت بکنی، یهو یه چیزی رو ظواهرش گیر نده، آقا مثلا مواد بیرون و فلان، یه مقدار برو اول درونش کار کن، اعتقاد به خدا داره، اما او خداش مشکل داره، او دینش مشکل داره، اول بهش بفهمون که آقا تو شریعت اسلام مسئله چیه. کم کم بشه او خانم یه روسیانی هم سرش میندازه دیگه، حاضر نیستش که حاضر اگه بفهمه این مسئله رو، اطلاع نداره، گویی وقتا لول رو رعایت نمی کنن. خدا هم چی مرحل مراتب رو رعایت میکرد، خورد خورد میآورده مطالبو. یه مثالی میدارم از او را، میگن یه قورباغه اگه بخواد پخته بشه، یه قورباغه که تکون هم نخوره، تو آب باشه پخته بشه، قورباغه رو بندازی تو آب دو یهو میپره بیرون. یه قورباغه رو بذار تو آب، زیرش یکم کم بکن، یه دل پخته میشه، اینو این پخته میشه خودش هم متوجه نیست میمیره. اون منفیش دارم عرض میکنم. عرض من اینه که اگه یه نفر رو بخوای متدین بکنی، باید اینو توی شرایط معنویت قبول بدی، اون خودش پخته میشه، یعنی پخته میشه، یعنی سطح معنویت میاد. اسلام هم همین کار کرده. حالا ببینید در مورد اسلام که میاد کار میاد جلوی، کامل ترین شریعت رو داره، پخته ترین معارف رو داره. ببینیم چیزی که حضرت میاره، هیچ شریعت جدیدی نمیاره، همون حرف رسول اللهه، کامل تر میشه. ببینیم کامل تر میشه، نه اینکه مثلا رسول الله یا اهل بیت ایشان احکامی رو نگفته باشن، رسول الله اونو پیام که حضرت مهدی بخواد سخت‌ترش بکنه، نه، همونا رو بوده، پایبندتر میشن. حقیقتش رو بیشتر در وجودشون درک میکنن، با بطن و کتمشون سرسپردگی پیدا میکنن، تقواشون میره بالا، معنویتشون میره بالا. خب چون این شریعت هست که بالاترین معارف الهی هم داره، طبیعتاً اینکه بالاترین مسائل هم نسبت به منجی باید بگه، نسبت به عبد مهدی باید بگه، چون این مهمترین مسائل دینه. یک دلیلی که ایشان آوردن چرا که در مورد حضرت مهدی در اسلام بیشتر از ادیان دیگه گفتن، چون قوی ترین و غنی ترین شریعت و دین رو داره، غنی ترین معارف رو داره، طبیعتاً حضرت مهدی هم که جز مهمترین گزاره های دینی هستش، از همه پررنگتر باید در مورد حضرت مهدی در اسلام گفته بشه. این یک دلیل. دلیل دوم، چون مهدی علیه السلام از امت اسلامه و از فرزندان پیامبر اسلام و دوازدهمین وصی پیامبره، به تبع باید اوصاف و خصوصیات او همه به وسیله خود پیامبر و 11 وصی پیش از مهدی در مناسبت‌های مختلف گفته بشه. آقا چرا در اسلام گفته؟ به خاطری که بابا ایمان به وصی لازم و واجبه، در هر دوره‌ای باید حجتی باشه. اگه نگه مردم امام زمانشون رو نمی‌شناسن، اگه نشناسن به گفته پیامبر به مرگ جاهلیت از دنیا رفتن، به کفر از دنیا رفتن، به شرک از دنیا رفتن، به جاهلیت از دنیا رفتن، خب طبیعتاً که باید به این فرد مقدمه ایمان آوردن معرفته. وقتی ما نشناسیمش چطوری بهش ایمان بیاریم؟ چطور بهش اعتقاد داشته باشیم؟ خب طبیعتاً ایشان در امت اسلام بوده، پیامبر بوده، در هر دوره حجتی مردمی در زمان ایشان خواهم بود. شما مثلا فرض بکنید اگه یک نفر بیاد بگه آقا من تو حضرت عسکری رو قبول دارم، امام زمان رو قبول ندارم، میگه فقط کفر، تو کافر شدی. کافر دو معنا داره، یه وقت کافر یعنی خدا رو انکار کردی، یعنی کافر به دین شدی، یه گزاره دینی شدی، یعنی دین تو قبول نمیکنه. یه وقت تو امام حسن عسکری رو قبول بکنه، امام زمان رو قبول نکنه، کنه هیچ کدومشون رو قبول نداره. فرمان یکی از ما رو انکار بکنی برابر با اینکه کل ما رو انکار بکنی. پس این نکته دوم که اشاره کردم برای همین در اسلام پررنگ تر اومده. سوم، چون ظهور مهدی در امتداد دوره اسلام خواهد بود و این امت اسلام هم که به عنوان پیروان آخرین دین آسمانی و شریعت خاتم و دین حق در جهان زندگی میکنن و سرانجام ظهور مهدی را درک خواهند کرد انشاءالله، باید از موعود شناخت دقیق و درست داشته باشند تا همواره منتظر او باشند و شرایط انتظار را رعایت کنند و او را به هنگام ظهور بشناسند و به او بپیوندند و با او بیعت کنند و او را یاری رسانند و دین حق را به رهبری او در سراسر جهان نشر دهند. چون اینها این وظیفه شو در مورد همین حجت خداه، در همین دوره که امام زمان میاد، طبیعتاً مردم امامشون ایشونه، باید کاملتر بشناسن، آماده باشن، علائم ظهورشون رو بدونن، بدونن حضرت بیاد چی میخواد، چی کار باید بکنن، طبیعتاً خب پررنگتر گفته شد. چهارم، چون پس از ظهور اسلام دوره های زمانی رو به دوره آخر الزمان میرود و اندک اندک روزگار ظهور موعود آخرین فرا میرسد، همواره ممکن است کسانی که در مقام مدعی براین و خود را موعود بخوانند، چنان که بسیار شده است. پس بایستی خصوصیات موعود به درستی ذکر شده باشد تا مردم بیدار و آگاه باشند و گول هر مدعی را نخورند و تا عمر بشریت فدای هواهای هواپرستان و دینسازان نگردد. این از باب دفع ضرر محتمل. افرادی هستش از این احساسات مردم سوء استفاده میکنه، میگه من مهدی هستم، مردم بازی میده، مردم گمراه میکنه، مردم به اعوجاج میکشه. خب طبیعتا باید ویژگی های حضرت مهدی، قیامش، ظهورش، اینها روشن داده بشه تا یه نفر که میاد بگه آقا اصلا تو ویژگی ها رو نداری، تو اون علائم رو نداری، تو دروغگویی، تو کذابی. و الان که اینا با وجودی که گفته شده مردم چون اطلاع و معرفت نسبت به مهدویت ندارن، گاهی اوقات جذب اینها میشن. این که جذب اینها میشن بی‌معنا نیست که در مورد حضرت مهدی کم گفته شده، برای حضرت مهدی زیاد گفته شده، اینها نرفتن معرفت پیدا بکنن، لذا جذب مدعیان دروغین میشن. اینم به عنوان دلیل چهارم. دلیل پنجم میگه چون امت اسلام پس از گذشت دو قرن و نیم از ظهور اسلام در عصر غیبت قرار میگیرد و مهدی موعود امام غائب مسلمین است و ولی خدا و صاحب ولایت و تصرفه و توجه او وسیله تقرب به درگاه خدا و حصول کمال و معرفته و سوی برای او غیبتی دراز پیش می آید، باید با ذکر خصوصیات شناسانده شود تا مردمان نسبت به او معرفت داشته باشند، فرج او را از خدا بخواهند و از توجه و توسل به او و فیض طلبی و بهره‌وری معنوی از او غافل و بی نصیب نمانند. این نکته خیلی مهمه. بالاخره امام زمان حجت ماست، ما امام غائب حاضر، علمش اشراف و احاطه نسبت به ما داره، به کل انسان ها داره. خب وقتی امامو نشناسی نمیتونی ارتباط معنوی با حجت خدا داشته باشی. انسان ها کمالشون در ارتباط با حجت الهیه. هرچی امامو بشناسی، معرفت داشته باشی، ارتباط قلبی بیشتری میتونی داشته باشی، توسل بیشتری میتونی داشته باشی، میتونی مشکلات و نواقص تو در پرتو معرفت امام و توسل به ایشان کامل بکنی. و خب بالاخره یک مسئله هم هست که فرمودن که دعای شما در فرج حجت تأثیر داره در تعجیل ظهور ایشان. یعنی بالاخره مقدمه که ما با کی باید دعا بکنیم؟ ما باید ایشون رو بشناسیم که بتونیم برش دعا بکنیم، که این در پرتو دعای ما، اعمال و کنش ما که حضرت بخوان تشریف بیارن. بازی کامل مشخصه که در این دوره باید پررنگتر مسئله مهدویت مطرح بشه. اینها پاره ای از مسائلی است که ایجاب میکند تا خصوصیات مهدی علیه السلام در اسلام ذکر شود و همین گونه هم شده است و در ده ها کتاب این خصوصیات بازگو گشته است و یک سلسله علائم و نشانه ها به نام علائم الظهور معرفی شده است و همچنین به حوادث بزرگ و آشوب ها و جنگ ها و آزمایش هایی که پیش از ظهور و نزدیک ظهور به وقوع می پیوندد اشاره رفته است و این اطلاعات در کتاب های الملاهم و الفتن و دیگر مدارک مربوط گشته. ببینید الملاهم و الفتن کتاب هایی که احادیث مربوط به آخر الزمان، پیشگویی های آینده، اخبار غیبی درش جمع آوری شده. یعنی کتاب بی عنوان ما زیاد داریم، ملاهم و فتن، کتاب های مربوط به پیشگویی های نسبت به آخر الزمان میشه، اخبار غیبی که پیش میاد. معمولا تو کتاب های مهدویت شما نگاه بکنید یه فصلش رو اختصاص میدن به همین الملاهم و الفتن، که اونها مثلا پیشگویی کردن چه اتفاقاتی میفته. پس دیگه مرد ها مثل زن ها میشن، زن ها مثل مرد ها میشن، زن های کار رو میکنن مرد ها، مفصل گفتن دیگه. قدر باید در این زمینه داریم که هرچی نزدیک ظهور میشیم چه ماجراهای اتفاق میفته، پیشگویی ها ها مطرح. خب تا اول صفحه 103 بحث بیان فرقان، کتاب بیان فرقان علامه عاشق مجتبی قزوینی، تو اینجا بحث خیلی مهم بود. این جلسه بعدی بسیار مهمه، یعنی با توجه به اینها دیگه معرفت بر انسان داره، از مواردی که معرفت انسان رو به حجت زیاد میکنه، لذا انشالله برای جلسه بعد باز این قسمت رو سعی میکنیم که با تمنینه و بیشتر توضیح بدیم. دوستان اگر چنانچه ابهامی بود هر قسمت مطرح میکنه، انشالله در خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.